گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 24 ماه ژانویه 2022 برابر با 4 بهمن ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
فال حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه، سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبون، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سر داده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آهای اون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. ارزونه تموم گل ها، اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دل ارزش دلو بدونه، جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه هیچ کی عاشق نمیمونه، هیچ کی عاشق نمیمونه. نغمه سر داده چو بلبل، گل لاله، گل سوسن، گل سنبول، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. دخترک خیلی قشنگ، مثل یه گل توی گلدون، تو چشاش دریای اشک، رو لباش حق حق بارون. دخترک عاشق اما واسه یه حرفای مردم، شده از عشقش گریزون. خودفروشی چه رواجه، اما من گلام حراجه، بخرین گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل.
نرگس محمدی در دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان و شلاق محکوم شد. به گزارش اخبار روز، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاهی که تنها 5 دقیقه طول کشیده به 8 سال زندان، 70 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی محکوم شده است. تقیه رحمانی همسر او ضمن اعلام این خبر در توییترش نوشته که اطلاعی از جزئیات این حکم و دلیل صدور غیابی آن در دست نیست. او روز گذشته شنبه 2 بهمن برابر با 22 ژانویه در توییترش خبر داده بود که به همسرش اجازه تماس تلفنی ندادند. نرگس محمدی در ماهای اخیر به تبلیغ علیه نظام، تعصب در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و تخریب شیشه ها و افترا در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح متهم شده و از بابت این اتهامات به 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره پرداخت مالی محکوم شده بود. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. تقیه رحمانی روز
هفت دی در صفحه توییتر خود از تداوم بازداشت و بلا تکلیفی همسرش در یکی از سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین و طرح اتهامات جدید از جمله جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی خبر داده بود. اعتصاب و راهپیمایی کارگران کش و صنعت میان آب برای چندمین روز متوالی روز یک شنبه 3 بهمن ماه یعنی دیروز کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش با تداوم اعتصاب خود برای چندمین روز متوالی اقدام به برگزاری تجمع کردند. کارگران معترض با تجمع در محوطه این مجتمع و در دستاشای نوشته هایی در خصوص به کارگیری نیروهای روزمرد با دستمزد روزانه 90 هزار تومان بدون حق بیمه تأمین اجتماعی و همچنین دخالت کارفرمایان در مسائل شخصی کارگران اعتراض کردند. اعتصاب کنندگان همچنان با سردادن شعارهای اعتراض خود را نسبت وضعیت قراردادهای کاری دستمزد پایین و نحوه مدیریت این مجتمع نشان داده و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. آنها با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت میان آب به مدت 5 سال با کارگران قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا منعقد کرده و امنیت شغلی و معیشتی کارگران به خطر افتاده است، خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه مطابق با قانون کار شدند. کودک همسری خودسوزی نوجوان 16 ساله در دلگان. خبرگزاری هرانا گزارش می‌کند روز سه‌شنبه 28 دی ماه یک نوجوان 16 ساله قربانی کودک همسری در شهرستان دلگان دست به خودسوزی زد و جان باخت. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران‌ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند. بارداری‌های زیر 18 سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری، چرخی فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله آسیب هاست. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ روز سه‌شنبه 28 دی ماه 1400 یک نوجوان 16 ساله در شهرستان دلگان دست به خودسوزی زد و جان باخت. بر اساس این گزارش هویت این دختر نوجوان که چند ماه قبل به اجبار خانواده با یک مرد 40 ساله ازدواج کرده بود ز ایرندگانی عنوان شده است. بر اساس این گزارش دلیل اقدام به خودسوزی این کودک خشونت و آزار خانگی توسط همسرش بوده است. آمار بالای ازدواج کودکانی که بیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای بلوغ جنسی تعیین شده، در حالی که به گفته کارشناسان بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب اساسی ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران‌ناپذیر را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند. بارداری‌های زیر 18 سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخی فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب‌هاست. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از 7% اعلام شده است. همراهی گرگان‌های زندانی اوین با اعتصاب کنندگان در وین همزمان با پنجمین روز اعتصاب قضایی باری روزن، نزارزکا و گروهی از فعالان سیاسی در وین، دختر انوشه آشوری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران می‌گوید که پدرش از روز یک شنبه در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. الیکا آشوری دختر انوشه آشوری در ویدئویی که دو شب گذشته دوم بهمن در توییتر منتشر کرد گفت که پدرش در همبستگی با بای روزن دیپلمات سابق آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شد، نزازکا شهروند لبنانی که در ایران زندانی بود و جمعی از فعالان حقوق بشر که در مقابل محل مذاکرات برجام اعتصاب غذا کردند، از روی یکشنبه سوم بهمن اعتصاب غذا می کند. خانم آشوری در این ویدیو اقدام باری روزن و بقیه فعالانی که در وین اعتصاب غذا کردن را ستود و آن را شجاعانه خواند. او در این ویدیو میگوید که پدرش در آستانه 68 سالگی است و خانواده او نگران وضعیت سلامت او هستند. الیکا آشوری در این ویدیو میگوید که از آنجایی که به نظر نمیرسد وضعیت گروگانهایی که در ایران هستند برای بریتانیا، امریکا و دولت‌های اروپایی شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام اولویت داشته باشد، پدرش اعتصاب غذا میکند. هدف از این اعتصاب غذا که جمعی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از این کشور هم با هم پیوستند، درخواست اولویت دادن به مسئله آزادی همه زندانیان خارجی و دو تابعیتی زندانی در ایران در مذاکرات برجام است. آقای آشوری، مهندس بازنشسته که به زودی 68 ساله می شود، 4.5 سال در زندان اوین در تهران زندانی است. او تابستان سال 1196 برای دیدن مادرش به ایران رفت و بازداشت شد. او به جرم جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده، اما او همه اتهاماتی که علیهش مطرح شده را رد کرده است. به گزارش بی بی سی، خانواده های زندانیان دو تابعیتی در ایران آنها را گروگان هایی توصیف می کنند که مقامات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان اهرم سیاسی و مالی در برابر کشورهای غربی استفاده می کنند. هنرمندان ترکیه زیر فشار اسلام اردوغانی، صدف کاباش مجری مشهور ترکیه بازداشت شد. به گزارش اخبار روز، صدف کاباش، روزنامه‌نگار و مجری مشهور ترکیه، پس از بیان یک ضرب‌المثل در انتقاد از رئیس جمهور کشور در یک برنامه تلویزیونی بازداشت شد و قرار است محاکمه شود. به گزارش روزنامه دوار، خانم کاباش ساعت 2 بامداد روز شنبه 2 بهمن با دستور دادگاه در ترکیه بازداشت و به یک ایستگاه پلیس در استانبول منتقل شده است. رادیو فردا گزارش داده است اتهام وارد شده علیه این روزنامه‌نگار به دلیل بیان یک ضرب‌المثل در یک برنامه زنده تلویزیونی و انتشار آن از سوی خانم کاباش در حساب کاربریش در توییتر بوده است. این مجری مشهور در این برنامه از این ضرب المثل ترکی استفاده کرده بود که گاو که به قصر رفت پادشاه نمی شود، بلکه قصر را طویله می کند. در واکنش به بازداشت و محاکمه پیش روی خانم کاباش، مردان یاناغرداغ، سردبیر شبکه تلویزیونی تلوان که برنامه خانم کاباش از آن پخش شد، در پستی که در توییت منتشر کرده بازداشت مجری مشهور ترکیه را غیر قابل قبول دانسته و این اقدام را تلاشی برای ارعاب خبرنگاران، رسانه‌ها و جامعه توصیف کرده است. بر اساس قانون ترکیه، توهین به رئیس جمهور این کشور بین 1 تا 4 سال حبس دارد. در ماه مهر امسال دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این قانون را نقض آزادی بیان اعلام کرده و خواستار تقریر آن از سوی مقامات ترکیه شد. بر اساس این قانون هزاران نفر به جرم توهین به رجب طیب اردوغان در 7 سال گذشته، یعنی از زمان انتقال او از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری، متهم به محاکمه شدند. بازداشت صدف کاباش در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر انتقادهای گسترده از سوی مبلغین مذهبی، حزب اسلامگرای حاکم و برخی سیاستمداران ترکیه از جمله رئیس جمهور این کشور علیه سزن آکسو، خواننده سرشناس ترکیه، به دنبال بازنشر یک ترانه قدیمی صورت گرفته است. در بخشی از این ترانه که نام آن شاهانه بیرشه یا شاماک، تجربه چیزی فوق‌العاده است و در سال 2017 منتشر شد، آمده است که سوار افسانه‌ای شده ایم و به سوی قیامت می رویم. به آن آدم و هوای جاهل سلام برسانید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز در واکنش به سزن آکسو گفته است که کسی نمیتواند به حضرت آدم و حوا زبان درازی کند. هر زبانی که دراز شود وظیفه ماست که آن را از بیخ بکنیم. پس از آن سزن آکسو در تازه ترین واکنش خود به انتقاد تند رجب طیب اردوغان علیه خود با بازنشر شعری دیگر پاسخ داده است، با این مضمون که تو نمیتوانی من را بکشی، نمیتوانی زبانم را ببری، من صدای خود را دارم، موسیقی و کلام خود را دارم. بنابر گزارش ها شماری از افراد سرشناس هنر و موسیقی ترکیه نیز اکنون از خانم آکسو اعلام حمایت کردند.
برنامه دیگر از یاسمین نادر رو میشنویم از رسانه زنان وایس.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی گرم امروز از زنی سخن خواهیم گفت که نویسنده، شاعر، رقصنده، بازیگر، نمایشنامه‌نویس و خواننده بوده و کارنامه درخشان 50 ساله او شامل انتشار 36 کتاب شعر و 3 کتاب مقاله نیز است. این بانوی فعال اجتماعی به خاطر تهیه کنندگی و بازی در چندین نمایش موزیکال، فیلم و نمایش تلویزیونی هم اعتبار دارد. و اما شهرت او برای اولین بار پس از نگارش زندگی نامش بود. در مقاله ردپای فمینیسم در شعر به قلم سروناز بهبهانی چنین می‌خوانیم: شعر فمینیستی حرکتی بود که طی دهه‌های 60 و 70 میلادی پا گرفت و البته از دوران موسم به موج دوم فمینیست این حرکت جدیتر و گسترده تر دنبال شد. گزارشی که مجموعه تاتکو در 25 دسامبر سال 2017 میلادی به انتشار رساند به تعدادی از مطرح‌ترین و البته مؤثرترین اسامی در این عرصه اشاره کرده. اولین نام در فهرست این گزارش به مایا آنجلو که نام اصلیش مارگریت آن جانسون و زاده 4 آپریل سال 1928 در سنت لوئیس میزوری است، آفریقایی تبار و اهل امریکا اختصاص داده شده که به خاطر نگارش رمان میدانم چرا پرنده در قفس میخواند که در واقع زندگی نامه خودش بوده به شهرت رسید. و همچنین او با خوانش شعر در نبض صبح در سال 1993 که برای مراسم معرفی ریاست جمهوری بیل کلینتون آماده کرده بود توانست نظرات مثبتی را به قریحه شاعریش هم جلب کند. او 7 زندگی نامه از خود منتشر کرد. 3 کتاب از مجموعه مقالات او چاپ شد. چندین کتاب شعر بیرون داد و با فهرستی از نمایشنامه ها، فیلم ها و نمایش های تلویزیونی که طی بیش از 50 سال تألیف آنها به طول انجامیده بود اعتبار خاصی کسب کرد. او چندین جایزه معتبر و بیشتر از 50 مدرک افتخاری دریافت کرد. آنجلو بیشتر برای سری 7 گانه زندگی نامه هایش شناخته شده است که بر دوران کودکی و تجربیات اولیه او متمرکز است. اولین کتاب این سری میدانم چرا پرنده درون قفس میخواند از زندگی او تا سن 17 سالگی میگوید و برای او تحسین و شهرت بین المللی را برمقان آورد. در ماه می سال 2014 میلادی و به مناسبت درگذشت این زن فعال هنری اجتماعی در سایت ایسنا چنین می خوانیم: آنجلو زندگی پرتلاطم و سختی داشت، اما در عرصه‌های متعدد هنری، ادبی، سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاری فعالیت‌های چشمگیری را رقم زد که نامش را ماندنی کردند. در این گزارش به چند نقل قول الهام بخش از خالق می دانم چرا پرنده درون قفس آواز می خواند اشاره می کنیم تا که بیشتر به شخصیت و ارزش های مایا آنجلوی فقید پی ببریم. هرگز کسانی که شما برایشان یک گزینه هستید را تبدیل به اولویت خود نکنید. اگر چیزی را دوست ندارید تغییرش دهید، اگر نمی توانید دیدتان را عوض کنید، ولی غر نزنید. رنجی بزرگتر از تحمل یک داستان ناگفته در درون نیست. ما از زیبایی پروانه به وجد می آییم، اما به ندرت حاضریم تغییراتی که برای رسیدن به این زیبایی متحمل شده را بپذیریم. شاید نتوانی تمام اتفاقاتی که برایت رخ می‌دهد را کنترل کنی، اما می‌توانی تصمیم بگیری از آنها شکست نخوری. مأموریت ما در زندگی تنها زنده ماندن نیست، بلکه کامیابی است، پیشرفتی توأم با شور، عشق و کمی طنز و سبکی خاص. و در پایان شعری از مایا به ترجمه نسترن وثوقی رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. ما به شهامت تبعید از شادی خون نگرفته ایم، جان در پوسته تنهایی چنبره می زند وقتی که عشق معبد مقدس رفیعش را ترک می کند و آگاهی ما را تصرف می کند. برای رها کردن ما از زندگی عشق فرا می رسد و با ترن آن شادی می آید. خاطرات خوش قدیمی، رنج‌های کهن تاریخی، اگر ما هنوز بی‌پرواییم، عشق زنجیرهای ترس را از روحمان می‌گسلد. ما از هراسمان جدا می‌شویم، در روشنایی سراسیمه عشق شهامت پیدا می‌کنیم و ناگهان می‌بینیم که عشق تمام هستی من را هزینه کرده است و تا همیشه خواهد ماند. هنوز فقط عشق است که ما را رها می سازد. هنوز فقط عشق است که ما را رها می سازد. تا درودی دیگر، بدرود.
در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوش مخیا شو. جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست، این اوج احساسه. وقتی همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم پیدا شو که دنیامو با دست تو شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو. ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش شده در رویا.
امروز بخش دیگری از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی را میشنویم.
16 عادت ضد تنبلی: در دید عموم باشید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. حالش را ندارم. شگفت انگیز است که ما تا چه حد به نظری که دیگران در مورد ما دارند بها می‌دهیم. همه ما دوست داریم که مورد تحسین و ستایش دیگران باشیم. بنابراین اغلب کارهایی که انجام می‌دهیم تنها به این دلیل است که در نظر دیگران خوب جلوه کنیم. شما می توانید از این واقعیت به عنوان امتیاز خود بدین صورت استفاده کنید که مسئولیت تمام اهدافتان را در دید عموم بپذیرید. تأثیرگذاری این امر به علت پدیده ای است که به آن اثر هاوسورن می گویند. مطالعات روانشناسی ثابت کرده که مردم اگر بدانند فعالیت هایشان درباره کاری که به آنها سپرده شده توسط دیگران مشاهده می شود، احتمال بیشتری دارد که آن کار را به اتمام برسانند. به عبارت دیگر، اگر تنها خودتان از کاری که انجام می دهید با خبر باشید، احتمال اینکه آن را به تعویق بیاندازید نسبت به حالتی که بدانید دیگران هم از شما انتظار دارند آن کار را به انجام برسانید بیشتر است. اجرای این عادت آسان است، اما مردم به علت ترس از اینکه اعتبارشان را در نظر جمع از دست بدهند از آن پرهیز می کنند. این عادت به معنای آن است که با گروهی دستچین شده از آدم‌ها درباره اشتباهات و موانع پیشرفتتان صادقانه صحبت کنید. از طرف دیگر، در دید عموم بودن به معنای بازخوردهای تقویت کننده گرفتن از سوی ایشان نیز هست. ساده‌ترین راه گردآوری چنین جمعی از طریق اینترنت است. این روزها سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری وجود دارند که مردم در آن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان را با همدیگر در میان می‌گذارند. یکی از آنها را پیدا کنید و بعد با مردمانی که مانند شما فکر می کنند ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید از اپلیکیشن لیفت استفاده کنید که حاصل ترکیب رسانه های جمعی و عادت پیگیری موفقیت هاست. در آن ثبت نام کنید تا دیگر اعضای لیفت پشتیبان و مشوق شما در کاری که انجام می دهید باشند. اجرای این عادت: انجام کارهایتان در دید عموم اصلا سخت نیست. در اینجا به چند روش برای درمیان گذاشتن تلاش‌هایتان با دیگران و گرفتن بازخورد از آنها اشاره می‌شود. دوستان و خانواده: یک نفر را پیدا کنید و مشوق و پشتیبان همدیگر باشید. سایت‌های اینترنتی: اپلیکیشن های تلفن همراه از قبیل نرم افزار لیفت، سخنگاه های اینترنتی. در باشگاه ها و اماکن عمومی محلتان جستجو کنید و مردمانی که هدفی مانند شما دارند را بیابید. از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر یا گوگل پلاس استفاده کنید. یک وبلاگ راه بیاندازید و در مورد فعالیت هایتان در آن بنویسید. امروزه نسبت به هر زمان دیگری برقراری ارتباط با مردمانی که اهداف و خواسته هایی به مانند شما دارند آسان تر شده است. اهداف و فعالیت هایتان، پیروزی ها و شکست هایتان را با جهانیان در میان بگذارید و از تشویقی که از سوی آنان دریافت می کنید شگفت زده شوید. در ابتدا ممکن است با انجام این کار معذب شوید، اما به زودی در خواهید یافت که وقتی مردمی باشند که چشم انتظار به پایان رسیدن فعالیت های شما باشند، به تعویق انداختن این فعالیت ها کار دشواری می شود. 17 عادت ضد تنبلی. از کوچکترین ها شروع کنید. بهانه ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. در روانشناسی اصطلاحی تحت عنوان شکاف احساسی گرم و سرد وجود دارد. خلاصه این ایده از این قرار است که وقتی شما در موقعیتی آرام و سرد باشید، تخیلتان به شما اجازه نمی دهد تا خودتان را در وضعیتی که احساسات گرم از قبیل خشم یا ترس بر شما غلبه کرده اند تصور کنید. شکاف احساسی گرم و سرد به این دلیل باعث به تعویق افتادن کارهای شما می شود که وقتی هنوز کار را شروع نکرده اید، به دلیل اینکه هدفتان را دست نیافتنی می بینید، حتی از شروع آن پرهیز می کنید. اغلب اوقات وقتی شما هدف بزرگی برای خودتان تعیین کرده اید، مثلا 1 ساعت نوشتن در روز، ایجاد نیروی ارادی اولیه برای آغاز کار در شما دشوار است. وقتی هم که این اتفاق می افتد، شما بهانه می آورید که این کار شما را مستحصل می کند و برای انجامش به زمان بیشتری نیاز دارید. لئو بابوتا در وبلاگش راه حل ساده‌ای برای این مشکل ارائه داده است. او می گوید به جای اینکه نگران سختی و حجم کاری که پیش رو دارید باشید، از جزئی ترین قسمت آن شروع کنید و سعی کنید آن را به یک عادت روزانه تبدیل کنید. مثال، فرض کنید هدف شما این است که روزی 1000 کلمه بنویسید. این تعداد کلمه برای شمایی که هنوز شروع به نوشتن نکرده اید می تواند ترسناک به نظر آید. اما به هر حال اگر از کوچکترین ها شروع کنید، ابدا سخت نیست که هفته اول کارتان را با نوشتن 100 کلمه در روز بگذرانید. حالا دیگر وارد فاز گرم انجام کار شده اید و می توانید مثلا در هفته بعد به طور متوسط 200 کلمه بنویسید. اگر به همین ترتیب ادامه دهید، در هفته 10 موفق شده اید که روزانه 1000 کلمه بنویسید. شروع کردن از کوچکترین ها حتی در مورد فعالیت های روتین تثبیت شده نیز کارآمد است. اغلب اوقات شما به طور ناخودآگاه در برابر انجام دوباره فعالیتی که تاکنون 1,000,000 بار انجامش داده اید مقاومت می کنید. راه حل این است که به خودتان قول دهید بخش کوچکی از این کار را انجام دهید و پس از آن رهایش کنید. اما مهم اینجاست که وقتی وارد فاز گرم انجام آن فعالیت شدید، دوباره در میابید که انجامش آنقدرها هم بد نیست. من همیشه از این روش برای انجام عادت دویدنم در روزهای سرد زمستان استفاده کردم. پیدا کردن انگیزه برای دویدن در محیطی سرد و بیروح دشوار است. پس من به خودم قول میدهم که فقط از خانه بیرون بروم و چند مایل بدوم. و اتفاقی که میافتد این است که در دومین مایل دویدنم خلقم طوری میشود که دیگر به سردی هوا اهمیتی نمیدهم. اجرای این عادت. شما می توانید هر فعالیتی را به اجزای کوچک تقسیم کنید و کارتان را با کوچکترین ها شروع کنید. بدین ترتیب حتی اگر حال و حوصله انجام آن فعالیت را نداشته باشید، ساختار فکری شما به نحوی تغییر می کند که بتوانید آن را تا به آخر ادامه دهید. در اینجا به چند راه برای آغاز با کوچکترین ها اشاره می شود. 1. عزمتان را جزم کنید که یک عادت خاص را روزانه و بی‌اعتنا به وضعیت روحی‌تان انجام دهید. 2. یک نتیجه کوچک اما قابل اندازه‌گیری را که از این عادت حاصل می‌شود در نظر بگیرید. 3. در هنگام آغاز کار بر روی این هدف کوچک تمرکز کنید. 4. هر هفته مدت زمان، درازا یا کمیت فعالیتتان را افزایش دهید. 5. تصمیم بگیرید که حتی اگر حالتان خوب نبود یا وقتش را نداشتید باز هم آن فعالیت را انجام بدهید. اغلب اوقات پیدا کردن انگیزه برای انجام فعالیت‌های چالش برانگیز دشوار است. راه حل سریع این مشکل آن است که تصمیم بگیرید کارتان را از کوچکترین بخش آن فعالیت آغاز کنید تا نیروی اراده‌تان برای انجام ادامه آن تقویت شود. کافی است عزمتان را جزم کنید تا همیشه بی اعتنا به آن چه اتفاق می افتد انجام فعالیت را ادامه دهید تا به نقطه‌ای برسید که انجام روزانه آن فعالیت برای شما تبدیل به یک عادت شود. 18 عادت ضد تنبلی. به خودتان جایزه بدهید. بهانه‌ای که از میان می رود. حالش را ندارم. از لحاظ تئوری شما می توانید فعالیت‌های خوبتان را با نظامی برای پاداش دادن به خودتان تقویت کنید و با تنبیه خودتان خیشتن را از انجام فعالیت‌های بد باز دارید. اما همکنون ثابت شده است که تنبیه در دراز مدت استراتژی مؤثری برای انگیزه دادن و یا سلب انگیزه از فرد نیست. اما به هر حال شما می توانید با طراحی یک نظام کوچک برای پاداش به خودتان بر بی انگیزگیتان برای انجام کارها غلبه کنید. اول از همه لازم است که شما برای خودتان در طول روز جایزه هایی در نظر بگیرید. بدین ترتیب که کارهایی که از انجام آنها لذت می برید از قبیل کتاب خواندن، سر زدن به صفحات اجتماعی و یا صحبت با دوستانتان را هر وقت دوست داشتید انجام ندهید، بلکه آنها را پاداش اتمام کارهایی که از آنها خوشتان نمی آید قرار دهید. کار بعدی ساختن جایزه هایی بزرگتر برای رسیدن به اهداف اصلیتان است. به اهداف دال سین دال میمزه تان نگاهی بیاندازید و به خودتان قول بدهید که برای رسیدن به هر یک از آنها به خودتان پاداشی متناسب بدهید. نکته مهم این است که مطمئن شوید جایزه‌ای که برای خودتان در نظر می‌گیرید با هدفی که به دنبالش هستید تداخل و تعارض نداشته باشد. برای مثال فرض کنید هدف شما آن است که تا روز اول ژانویه 5 کیلوگرم وزن کم کنید. پاداش مناسب آن است که وقتی به این هدف رسیدید با همسرتان به تعطیلاتی مفرح بروید و پاداش نامناسب هم رفتن به یک رستوران و خوردن غذاهای چربی است که دوباره شما را چاق می کند. اجرای این عادت. سعی کنید با در نظر گرفتن پاداش‌های مفرح برای خودتان اوقات خوشی را فراهم کنید. نظام پاداش برای این است که عادت‌هایی که به صورت طبیعی شما را از مسیرتان منحرف می کند را در جهت انگیزه بخشیدن به خودتان به کار گیرید. برای انجام این کار بدین ترتیب عمل کنید. 1. فهرستی از کارهایی که روزانه از انجامشان لذت می برید را تهیه کنید. کتاب و مجله خواندن، ورزش کردن، رسانه‌های جمعی یا تماس تلفنی با دوستان و آشنایان. 2. از یک نظام زمانبندی مانند تکنیک پومودورو برای 25 دقیقه کار کردن استفاده کنید. 3. در برابر وسوسه انجام هر کاری به غیر از آن فعالیت خاص در این مدت زمان مقاومت کنید. 4. با انجام یک فعالیت کوچک مفرح در یک زنگ تفریح 5 دقیقه‌ای به خودتان جایزه بدهید. 5. ساعت را برای این 5 دقیقه کوک کنید و به محض تمام شدن آن به کارتان بازگردید. 6. به همین ترتیب در طول روز به انجام فعالیت‌هایتان ادامه دهید و پس از هر موفقیت کوچک به خودتان جایزه بدهید. در نگاه اول ممکن است خودتان را مثل یک موش آزمایشگاهی ببینید که به خاطر انجام کارهایی که از او خواسته می شود تکه پنیری جایزه می گیرد. اما در حقیقت بنا کردن یک روش پاداشدهی نظاممند به شما کمک می کند تا راندمان کاری خود را در هر کاری به حد اکثر برسانید و بر بی انگیزگی برای آغاز کارهایتان هم غلبه کنید. وقتی بدانید تنها 25 دقیقه تا انجام کاری مفرح زمان باقی مانده است، خود به خود در شما حس فوریتی برای انجام هرچه زودتر فعالیت‌هایتان برانگیخته می شود. 19 عادت ضد تنبلی، ایجاد مهارت هایی مبتنی بر پروژه. بهانه ای که از میان می رود. باید فلان کار را اول انجام بدهم. گاهی تنها طرح‌ریزی انجام یک پروژه برای انجام آن کافی نیست، زیرا که شما این عذر موجه را دارید که نمی‌دانید چگونه آن کار را انجام دهید. راه حل این مشکل آن است که یا پروژه را به یک نفر دیگر بسپارید و یا خودتان راه چگونگی انجام آن را پیدا کنید. معمولاً مردم تصمیم می‌گیرند طبق رویکرد دوم خودشان راه انجام پروژه‌هایشان را پیدا کنند و بدین ترتیب برای انجام هر فعالیت جدیدی باید مهارت‌های جدیدی هم بیاموزند. دوباره به فهرست گام به گام انجام پروژه طی یک پروسه نظامند نگاه بیاندازید. به هر یک از موارد این فهرست نگاه کنید و از خودتان بپرسید که به دلیل اینکه نمی‌دانید آن کار را چگونه انجام دهید، از آغاز به کار پرهیز می‌کنید یا خیر. اگر واقعاً اینطور است، می‌توانید از همکارتان یا هر شخص دیگری بخواهید تا آن کار را برایتان انجام دهد، تا شما مجبور به انجام آن نباشید. اما اگر فکر می‌کنید که لازم است خودتان آن کار را انجام دهید، باید مهارت‌هایتان را برای انجامش گسترش دهید. خوشبختانه هر کاری در این دنیا توسط یک نفر دیگر با موفقیت انجام شده است. کافی است که شما پا جای پای او بگذارید و انجام صحیح آن کار را یاد بگیرید. اجرای این عادت. برای ایجاد مهارت‌های جدید جهت انجام فعالیت‌های جدید باید این پروسه 6 مرحله‌ای را پیگیری کنید. مرحله اول، مهارت مورد نیازتان را شناسایی کنید. نخست باید دریابید که دقیقاً می‌خواهید چه چیز را بیاموزید. برای مثال هدف شما نباید چیزی کلی مثل سخنران بهتری شدن باشد و در عوض باید هدف دقیقی را برای خودتان تعیین کنید که هر لحظه به شما نشان دهد مهارت و کارایی شما به چه درجه ای رسیده است. هدف بهتری که می توانید برای خودتان تعیین کنید اجرای یک سخنرانی 5 دقیقه گیرای ویدیویی باشد. موفقیت شما در این هدف قابل سنجش است، زیرا که یا موفق به ساخت این سخنرانی ویدیویی می شوید و یا در انجام آن شکست می خورید. چگونگی یادگیری یک موضوع خاص شباهت زیادی به نوشتن فهرست پروژه ها دارد. برای انجام این کار هم لازم است که شما تمام قدم هایی که برای یادگیری لازم است بردارید را روی یک برگه کاغذ یادداشت کنید. از هدف نهاییتان شروع کنید و گام به گام عقب بروید، تا اگر به سوال بی پاسخی برخورد کردید بتوانید با انجام تحقیقی به پاسخ مورد نیازتان برسید. مرحله دوم، بر روی یک مهارت تمرکز کنید. حتی اگر فهرست بلند بالایی از چیزهایی که باید بیاموزید نوشته اید، بهتر است که در هر مقطع زمانی بر روی یکی از آنها تمرکز کنید. شاید فهرستتان شامل مواردی از قبیل یاد گرفتن 2 ماراتن، تردستی با توپ و یا سخنرانی در جمع و نواختن گیتار باشد. اما مهم آن است که آموختن مهارتی را آغاز کنید که بیدرنگ قابل اجرا باشد. علاوه بر آن، باید به تأثیری که آموختن این مهارت بر زندگی شما می‌گذارد نیز فکر کنید. در مثالی که ذکر شد، بهتر است مهارت سخنرانی در جمع را انتخاب کنید، زیرا که این مهارت منجر به پیشرفت در زندگی شغلی و حرفه‌ای شما می‌شود که این خود به معنای پول بیشتر برای داشتن فعالیت‌های مفرح بیشتر است. تمرکز بر روی آموختن یک و تنها یک مهارت سریع‌ترین راه برای خبره شدن بر آن است. البته شما این خبرگی را یک شبه به دست نمی‌آورید، اما با تمرکز بر روی یک مهارت می‌توانید در عرض هفته‌ها و ماه‌ها چیزهای مفید و بسیاری در مورد آن بیاموزید. مرحله سوم، منبعی برای آموزش این مهارت بیابید. مدل سنتی آموزش به تدریج در حال از میان رفتن است. ما اینک در جهانی که از فراوانی اطلاعات لبریز شده است زندگی می کنیم. تنها چیزی که شما بدان نیاز دارید میل به آموختن و دسترسی به اینترنت است. همین حالا یک گوشه از جهان استاد مسلط بر مهارتی هست که شما سعی دارید آن را بیاموزید. پس تنها کار لازم پیدا کردن اوست که البته باید مایل به درمیان گذاشتن اطلاعات و تجربه هایش با شما نیز باشد. بدین ترتیب شما به آموزشی در سطح جهانی دست پیدا می کنید که به هیچ وجه در کلاس های درسی سنتی پیدا نمی شود. اما از کجا می توانید به چنین منابع اطلاعاتی دست پیدا کنید؟ برای آغاز می توانید به سراغ این سایت های اینترنتی بروید. amazon.com کتاب های مرتبط با موضوع را در این سایت پیدا می کنید. google.com شما را به اطلاعات و وبلاگ های مرتبط با مهارت مورد نظرتان ارجاع می دهد. ademy.com و skillfeed.com به کلاس های مجازی با موضوع مهارت مورد نظرتان می روید. youtube.com فیلم هایی با موضوع آموزش مهارت مورد نظرتان را در این سایت پیدا می کنید. facebook.com با مراجع و استادان مهارتی که مشتاق آموختنش هستید ارتباط برقرار می کنید. meetup.com به گروه هایی که در نزدیکی شما مایل به آموختن مهارت مورد نظرتان هستند ملحق می شوید. جمع‌آوری اطلاعات مهمترین بخش این پروسه است. هدف شما در اینجا به دست آوردن اطلاعات درست و گوش دادن به افراد مناسب است. بهتر است روی افراد موثقی که جهت در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان از شما پول می‌گیرند سرمایه گذاری کنید. زیرا که منابع مجانی غالباً چندان قابل اطمینان نیستند. تورتان را تا می‌توانید با وسعت بیشتری پهن کنید تا هرچه بیشتر در مورد موضوع مورد نظرتان اطلاعات کسب کنید. تنها به اطلاعاتی که از یک نفر می‌گیرید اکتفا نکنید و با خواندن چند کتاب و مجله و پرسجو از افراد متخصص تحقیقتان را به اتمام برسانید و کاملاً بر موضوع مورد نظرتان مسلط شوید. مرحله چهارم، یک برنامه گام به گام بریزید. این مرحله به مانند نوشتن فهرست پروژه گام به گامی است که برای پنجمین عادت ضد تنبلی آماده کردید. هرگاه چیز جدیدی آموختید، پروسه آموزش کلیتان را متوقف کنید و بلافاصله آن را اجرا کنید. به عبارت دیگر، در تله به تعویق انداختن کار به دلیل اینکه برای انجامش به اطلاعات بیشتری نیاز دارید گرفتار نشوید. به همین ترتیب موارد جدیدی را به فهرست پروژه مهارت محورتان اضافه کنید و با یادگیری هر کدام از این موارد دست به کار انجام دادن آن شوید. انجام این پروسه گام به گام به کار گرفتن اطلاعات تازه سریع‌ترین راه آموختن یک مهارت تازه است. مرحله پنجم، یادداشت‌هایتان را با هم تلفیق کنید. بالاخره به جایی می‌رسید که به قدر کافی اطلاعات آموخته اید و حالا نوبت آن است که آموخته‌هایتان را به پروسه ساده‌ای که دنبال کردنش نیز آسان باشد تبدیل کنید. وقتی به نقطه‌ای رسیدید که حس کردید دیگر مبانی کار را آموخته اید، آنها را ثبت و ضبط کنید تا گرفتار انجام کارهای زائد و اضافی نشوید. جمع‌آوری چنین مجموعه ای از یادداشت‌های قابل اجرا کار سختی نیست. کافی است دفتر یادداشتتان را بیرون بکشید و قسمتی از آن را به مهارت تازه‌ای که در حال آموختنش هستید اختصاص بدهید. این یادداشت‌ها باید مواردی که هم‌اکنون گفته می‌شوند را در خود داشته باشند. ارجاعات منابع، لینک‌های سایت‌های اینترنتی و ابزارهایی که برای آموختن مهارت مورد نظرتان می‌توانید از آنها بهره ببرید را در انتهای یادداشت‌هایتان بیاورید. طرح تفصیلی گام به گام. پروسه انجام مهارت به صورت مرحله به مرحله که توسط استاد آن فن معرفی شده است را به همراه شکل‌ها و نمودارها یادداشت کنید. سوال و جواب. هر سوالی که درباره آن مهارت از ذهنتان گذشته است را به همراه پاسخی که متخصصان آن امر به شما داده اند یادداشت کنید. استراتژی پیشروی. فهرستی از عادتهایی که می توانید به طور روزمره دنبال کنید تا شما را هر روز یک قدم به تسلط بر مهارت مورد نظرتان نزدیکتر کنند بنویسید. تلفیق اطلاعات در نظر اول کار پرمشغله‌ای به نظر می رسد. اما به نظر من بخش مهمی از این پروسه است، زیرا که به شما کمک می کند آنچه آموخته اید را درونی سازی کنید. با انجام این کار در میابید که با خلاصه کردن و حذف اطلاعات اضافی میتوانید درک عمیق‌تری از مهارت مورد نظرتان داشته باشید. مرحله ششم، کار روزانه. در نهایت لازم است که عادت تکرار مهارت مورد نظرتان را به صورت روزانه در خود پرورش دهید. می توانید از اپلیکیشن لیفت برای پیگیری این برنامه روتین جدیدتان بهره بگیرید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که در خود عادتی مربوط به انجام آن مهارت را پرورش دهید و بعد پیشرفتتان را پیگیری و ثبت کنید. یاد گرفتن تقریبا هر کاری در این دنیا امکان پذیر است. تنها چالش پیش روی شما همانا پیدا کردن منبع اطلاعاتی موثق و سپس پرورش عادت تکرار روزانه آن مهارت است. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی آموختن آهسته و پیوسته مهارت‌های جدید، به کتاب نخستین 20 ساعت اثر جاش کافمن مراجعه کنید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای از مرجان، کوچه رو آب بپاچید.
از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن، به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن. چشم به راه باشی، کوچه ها رو آب بپاشی، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. دلش شور میزنه دمدمای اومدنه، اومدنه اون که با شادی قصه رو خط میزنه. بهار ما میگن همین امروز و فردا میرسه، نقره میپاشه آسمون چشم ستاره روشنه. چشم به راه باشید، کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. کتاب زندگی رو دوباره می نویسه، ابر غم و پس می رو
چشم به راهاشی کوچه ها رو آب بپاشی نگو که این زمستون همیشه مونده گاره میاد همون که حرفاش نوید نوبهار